بسم الله الرحمن الرحیم. امروز در ادامه درس جلسه پیش چند تا مثال رو در مورد سیستم های چند درجه آزادی حل خواهیم کرد. خب جلسه پیش یادتون باشه گفتیم که این سیستم چند درجه آزادی پاسخ ارتعاشات آزادش به صورت یک ترکیب خطی از شکل موداش خواهد بود که این ضرایب این ترکیب توابع هارمونیک بودن و ضرایب این توابع هم دیدید که از شرط اولیه به دست بود. برای اینکه فرکانس های طبیعی رو حساب بکنیم، دترمینان کا به نهای لندا در ام رو مساوی صفر قرار میدادیم و فرکانس های طبیعی رو به دست میوردیم و بعد می اومدیم شکل مودها رو از قرار دادن این مقادیر لاندا توی دستگاه معادله همگینی که داشتیم حساب کردیم. خب اینجا مثال اولی که میخوایم حل کنیم یک سیستم دو درجه آزادی هست که شامل یک پاندول دوبل میشه که دو تا پاندول ساده داریم به وسیله یک فنر که در فاصله آ قرار گرفته از لوله‌ها به هم متصل شدن. این فنر سختیش کاه است. زاویه‌ها زاویه‌های کوچیکی هستند، زاویه بزرگی نیستند که مسئله خطی باشه. خب اگر ما دیاگرام جسم آزاد رو برای این سیستم توی وضعیت دلخواه رسم کنیم، دیاگرامی که اینجا می‌بینید و هر کدوم یک نیروی MG داره وارد میشه، جرم هر کدوم یکیش M1 یکی M2 هست، طول هم L1 و L2 هستن. خب نیروی عکس العمل هم داریم که موقعی که گشتاور میگیریم اینا هست میشن. اگر قانون دوم نیوتن رو به فرم حرکت زاویه بنویسیم، میتونیم معادلات دیفرانسیل حرکت رو به دست بیاریم. خب اینجا میبینید که یک نیروی از طرف فنر داره به میله ها اعمال میشه. اگه یادتون باشه نیروی فنر میشد سختی فنر در جابجایی نسبی دو سر فنر. خب یه طرف داره با زاویه تتا یک جابجا میشه و یک طرف با زاویه تتا دو. خب حالا واسه اینکه بالاخره جهت نیرو رو مشخص کنیم، یا باید تتا یک بزرگتر از تتا دو باشه یا برعکس. فرض میکنیم که تتا یک بزرگتر از تتا دو باشه، بنابراین فنر فشرده میشه، میخواد برگرده به سر جای اولش. میبینید که نیروهای برگشتنده رو به دوتا میله اعمال میکنه که نیروها هستش کا در آ در تتا یک منای تتا دو. خب اگر گشتاور رو حول او یک و او دو بگیریم، برابر قرار میدیم با ممان اینرسی های جرمی هر کدوم در تتا دبل داتا شد. خب برای اولی داریم که گشتاور MG سینوس تتا یک در L که میبینید که این گشتاور در جهت خلاف جهت مثبت تتا یک هست که جهت مخالف عقربای ساعت رو براش مثبت گرفتیم. این گشتاور میبینید که در جهت عقربای ساعت هست، بنابراین منفی هستش. خب گشتاور نیروی فنر هم به همین صورت منفی است، پس میشه کا در آ در تتا یک منای تتا دو نیروی فنر در بازو که آ هست. این حاصل میشه آی او یک در تتا دبل دات یک. همین رو برای میله دوم داریم، منتها تو میله دوم جهت گشتاور فنر میبینید که مثبت هست. خب اگر زاویه رو کوچیک در نظر بگیریم، میتونیم سینوس تتا رو با تتا تقریب بزنیم، بنابراین مسئله ما تبدیل میشه به این صورت که میبینید به جای آی هم از ام در فاصله به توان دو تا لوله ها استفاده کردیم. بنابراین معادله دیفرانسیل ما یک معادله دیفرانسیل مرتبه دو میشه که دوتا هم مجهول داریم، که معادله ما به صورت M1 در L1 2 0 و 0 در M2 L2 2 در تتا دبلیوت یک، تتا دبلیوت دو، به علاوه خب سختی ها رو اینجا هم نوشتیم که واسه معادله اول ام جی در ال یک در به علاوه کا در آ دو در تتا یک و برای منهای کا در آ دو در تتا دو و برای معادله دوم میشه منفی کا آ دو در تتا یک به علاوه ام جی ال دو به علاوه کا دو در تتا دو خواهد بود. خب اگر تتا رو به صورت تتا صفر در ای بقوه جه اومگا تی بگیریم، ما یکی برای یکی اولی تتا صفر یک برای دومی تتا صفر دو که تتا صفر یک و تتا صفر دو دامنه های نوسان هستن، اینا رو بذاریم توی این معادله که الان نوشتیم، مسئله ما به این فرم در میاد، یک دستگاه معادله همگن میشه. توی این معادله که نوشتیم ای بقوه جه اومگا تی رو هم حذف کردیم. تنها کافی بوده من مشتق بگیرم از این تتا یک و تتا دو، مشتق دوم بذارم جای تتا دبل داد و خودش هم جای تتا بذارم. خب بنابراین معادله ما به این فرمی که میبینی در میاد که هستش ام یک جی ال یک به علاوه کا آ دو منهای ام یک ال یک دو در اومگا دو در تتا صفر یک منهای کا آ دو در تتا صفر دو میشه صفر. معادله دوم هم به همین ترتیب. خب اگر مسئله ما یه خورده ساده ترش کنیم، یعنی ام یک و ام دو رو با هم برابر بگیریم و ال یک و ال دو رو هم برابر بگیریم، مسئله یه مقدار ساده تر میشه. اگر من بر ام ال دو تقسیم بکنم تمام دو طرف رابطه ها رو، میبینید که مسئله ما میشه جی ال ام و علاوه یه کا ام ام در آ ال ام به تبار دو، که کائمم در حقیقت مثل یک جرم و فنر خطی میمونه. آئلوم محل قرارگیری این فنر هستش که اگر بیاد بره تا آ برابر با ال بشه، میبینی که میشه کائمم. هر چقدر به او نزدیکتر میشه این مقدار کمتر میشه. به توان دو منهای اومگا دو در تتا صفر یک منهای کا امام در آئلوم به توان دو در تتا صفر دو. دومی هم به همین ترتیب منفی کا امام در آئلوم به توان دو در تتا صفر یک به علاوه جی الوم به علاوه کا امام آئلوم به توان دو من اومگا دو در تتا صفر دو. خب این دستگاه همگن هست، جواب بدیهیش صفر میشه. شرط وجود جواب غیر بدی اینه که دترمینان ضرایب بشه صفر، که دترمینان ضرایب میبینید که به این فرمی هست که نوشتیم. خب این رو اگر مرتبش بکنیم یک معادله درجه 4 فرض به اومگا میشه، و اگر به جای اومگا دو لاندا میذاشتیم یک معادله درجه 2 فرض به لاندا میشد. خب تو این معادله درجه ترم درجه 4 داریم، ترم درجه 2 داریم و درجه 0 برس به اومگا، که به این فرمی هست که میبینید که اومگا 4 منهای 2 تا جی الام به علاوه کائمم در آئلام به توان 2 در اومگا 2 به علاوه جی الام به توان 2 به علاوه 2 تا جی الام در کائمم در آئلام به توان 2 0. خب این معادله درجه 2 رو برس به اومگا 2 اگه حلش کنیم اومگا ها به دست میاد، اگه جذرش بگیریم اومگا 2 به دست میاد و اگه جذرش بگیریم اومگا ها به دست میاد. میبینید که دو تا ریشه داریم، دو تا جواب داریم. یکی اومگا ان 1 که گفتیم فرکانس طبیعی کوچکتر هست که رادیکال جی ال ام هست، و اومگا ان 2 که بزرگتر هست فرکانس طبیعی دوم که میشه رادیکال جی ال ام به علاوه دو تا کائم ام در ا ال ام به توان 2. اینا دو تا فرکانس های طبیعی هستن که برای این سیستم به دست میاد. خب اگر من بیام اومگا ان 1 رو بذارمش توی این دستگاه، حیاتون باشه جلسه پیش گفتیم که این دستگاه دترمینان ضرب که میشه صفر، یعنی یه سطر ضریبی از سطر دیگه است، بنابراین دو تا معادله مستقل نداریم بلکه یک معادله مستقل داریم، بنابراین یکی ضریبی از اون یکیه، پس من کافیه تو یکیشون بذارم، نیاز نیست تو دوتا بذارم. حالا فرض کنیم من اگه تو اولی بذارم، میبینید که تو اولی گذاشتیم جی الومه به علاوه کائمم در آئلوم به تمام دو منهای به جای اومگا دو مقدار جیلوم رو گذاشتم. در تتا صفر یک منهای کائمم در آئلوم بتوانو در تتا صفر دو میشه صفر. خب جیلوم که هست میشه ضریب کائمم بروی آئلوم بتوان دو واسه دوتا جمله ما یکی هست، بنابراین هم هست میکنیم. میبینید که از این معادله چیزی که به دست میاد تتا صفر یک برابر با تتا صفر دو، یعنی دامنه های نوسان دوتا پاندول ما در فرکانس طبیعی اول با هم برابرن. بنابراین من میتونم x1 یا شکل مود اصلی یا شکل مود اول رو بنویسم به صورت تتا صفر یک تتا صفر دو که میشه تتا صفر یک. به جای تتا صفر دو معادلش تتا صفر یک رو میذارم، از تتا صفر یک هم فاکتور میگیرم و اگر اون رو یک بگیرم شکل مود اول میشه یک و یک. میبینید که تو این شکل مود هر دو با هم دیگه دارم با یک دامنه نوسان میکنن. نگاه کنید این پایین صفحه من شکل مود نشون دادم، اون خط مشکی توی یک وضعیته و به سمت راست میره، وقتی به سمت چپ میان خط نارنجی است. میبینید که هر دو دارن به یه اندازه جابجا میشن. بنابراین فنره که اونجا این دوتا رو به هم متصل میکنه جابجایی نسبی دو سر فنره با میشه صفر. بنابراین انگار که فنری وجود نداره و اصلا مشارکتی تو مسئله ما نخواهد داشت. میبینید که مثل یک پاندول معمولی ساده دارن عمل میکنن. هر دو داره یه فرکانس، هر کدوم از این پاندولای ساده فرکانس تبیش هست رادیکال جیلوم. مال مجموعه سیستمون هم همین هست و هر دو مثل یک پاندول ساده شروع میکنن به نوسان کردن که اینجا میبینید. خب اینجا خط زیر اون شکلم من تتا صفر ها رو رسم کردم که میبینید که هر دو دامنه جابجایی یکسان هست، بنابراین فنر نکش میاد نه جمع میشه. اما اگر من اومگا ان دو رو فرکانس طبیعی دوم رو بذارم، میشه تو معادله اول دوباره بذاریم، میبینید که اینجا قرارش دادیم و مسئله ما ساده میشه دوباره. این دفعه تتا صفر و یک برابر میشه با منفی تتا صفر دو. بنابراین باز دوباره شکل مود دوم اگه بنویسم به جای تتا صفر دو معادلش منفی تتا صفر یک رو میذارم و میبینید شکل مود دوم میشه یک و منفی یک که این پایین من رسمش کردم. اگه نگاه بکنید، اگر خط اون رنگ مشکی رو نگاه بکنید، اگر اولیه داره در جهت مثبت دوران میکنه سمت چپی، سمت راستی دامنش منفی این هست داره به سمت چپ میاد. بنابراین فنر ما داره از دو طرف فشرده میشه. موقعی که سمت چپی داره به سمت چپ حرکت میکنه، خط اون رنگ نارنجی رو اگه ببینید به سمت چپ میره، سمت راستی به سمت راست میره و بنابراین فنر از دو طرف کش میاد. بنابراین مرتب میبینید که فنرها جمع میشن کش میان، جمع میشن کش میان. اینجاست که فنره نقش داره بازی میکنه و میبینید که فرکانس طبیعی هم از این فنره داره تأثیر میپذیره و میبینید که این فنر کاه سختیش داره روی فرکانس اثر میذاره. اگر این فنر رو نگاه بکنید، دامنه جابجاییش رو سمت چپ که نگاه کنید، سمت چپ فنر دامنه جابجایی مربوط میشه به تتا صفر یک که تو اون شکل سمت راست اینو نشون دادیم و تو این شکل میبینید یه خط مبرب کشیدم. انتهای پایین خط مبرب نشون دهنده تتا صفر دو هست که میبینید که اینا خلاف هم دیگه هستن و بعد میاد میبینید که این خطی که میاد در امتداد فنر، میبینید که هرچی میام جلو اینجا به جایی کم میشن کم میشن کم میشن، یه نقطه ای این وسط وجود داره که جا به جایی صفره، یعنی اون نقطه جا به جا اصلا نمیشه از فنر. سمت چپش داره فشرده و کشیده میشه، سمت راستش هم داره کشیده و فشرده میشه، اون نقطه جا به جایی نداره. به این نقطه میگیم نقطه گره، نود. نود و گره ها تو سیستم های مکانیکی خیلی مهم هستن چون ما معمولا از وسایل اندازه‌گیری که استفاده می‌کنیم این وسایل رو نباید در گره‌ها که جابجایی ندارن قرار بدیم. خب این یه مثال بود که شکل موتور رو دیدیم که به چه فرمی در میان. اما به عنوان مثال دوم یه سیستم 3 درجه آزادی رو مطرح کردیم. این سیستم 3 درجه آزادی که میبینید 3 تا جرم وجود دارن، M1، M2 و M3 به وسیله 4 تا فنر به هم دیگه متصل شدن، K1 به دیواره و K4 هم به دیواره سمت راست متصل. خب جرم ها همه با هم مساوی هستن، 4 کیلوگرم هستن. سختی ها هم 1، 2 و 3 با هم مساوی هستن، 5 نیوتون بر متر و آخری K4 10 نیوتون بر متر. شرط اولیه ای که مسئله ما داره اینجا درجه آزادی رو با وای نشون دادیم. به این صورته که ما اومدیم جرم M2 رو به اندازه 1 واحد به سمت راست جابجا کردیم، M2، M3 و M1 رو ثابت نگه داشتیم و تو همین وضعیت اومدیم به M1 و M3 یکی یه تقه دادیم که سرعت 1 متر بر ثانیه رو بگیره و دومی رو با همون جا به جایش نگه داشتیم، یعنی سرعتش 0 بدیم. میخوام که فرکانس های طبیعی، شکل موتها و پاسخ سیستم رو با این شرط اولیه به دست بریم. خب اگر معادلات رو بنویسیم، 3 تا معادله دیفرانسیل حرکت داریم، ساده هستن، پیچیده نیستن، که ماتریس جرم اینجا میبینید که 4، 4 و 4 روی قطر اصلی هست، بقیه هم 0 هستن. ماتریس سختی هم که به همین صورتی که میبینید به دست میاد. خب معادله دیفرانسیل ما به این فرمی هست که نوشتیم که M در Y دبل داد به علاوه K در Y میشه 0. خب اگر من دترمینان K منهای لاندا M رو مساوی 0 قرار بدم، فرکانس های طبیعی و لانده ها یا مجذورات فرکانس های طبیعی به دست میاد. که اینجا میبینید که ما این معادله درجه 3 بر حسب لانده رو حل کردیم. خب این درجه بر حسب لانده رو معمولا با روش های عددی حل میکنیم، مثلا از نرم افزار مطلب میتونیم کمک بگیریم و حلش کنیم. خب اگر این کار انجام بدیم، لانده 1، لانده 2 و لانده 3 به دست میان. لانده 1 94، 12، 75 هست، تا 6 تقام منی داریم در نوشتیمش که فرکانس طبیعی اول هست. لانده 2، 3، ممیز 0، 563 فرکانس طبیعی دوم هست و لانده 3، 4، ممیز 75، 242 فرکانس یا مجذور فرکانس طبیعی سوم هست که جذر اینا فرکانس ها رو به ما میده. اومگا 1 میبینید که نوشتیمش، ممیز 97 صدم میشه. اومگا 2 جذر 3 ممیز 563 میشه که میشه 1.72 تقریبا 5 و اومگا 3 هم میشه 2 ممیز 18. گفتیم که اومگا 1 فرکانس طبیعی اصلی هست، بعدی فرکانس طبیعی دوم و بعدی هم سوم. خب اگر من بیام هر کدوم از این لانده ها رو تو دستگاه معادله K منهای لانده M در X مساوی 0 قرار بدم، شکل مود به دست میاد. اینجا میبینید ما 3 تا معادله داریم، اما این 3 تا معادله یه دونش میدونیم که ضریب از 2 تا دیگه است. بنابراین کافیه تو 2 تاش بذاریم، یعنی میتونیم اولی و دومی رو مثلا در نظر بگیریم. اگر اینها رو قرار بدیم که پیشنهاد میکنم شما هم این کار انجام بدید، برید اینا رو قرار بدید تا یه تمرین خوبی براتون شده باشه. 3 تا شکل مود رو به این صورت به دست میاریم که شکل مود اول رو میبینیم، شکل مود دوم و شکل مود سوم. شکل مود اول میبینید که هر سه تا منفیه، هیچ موردی نداره، شما میتونید هر سه تا رو مثبت بگیرید اما با همین نسبت ها. میتونید مثلا بیاید چیکار کنید، همه رو بر اولی تقسیم بکنید، مثلا وای یک رو نگاه بکنید، تمام این بردار رو، این ستون رو بر اولی که ممیز 295 505 هست تقسیم کنیم، اولی میشه 1، دومی میشه 1.5، سومی هم میشه زیر 1. اینم باز شکل موده. اگر 100 برابرش هم کنید باز شکل موده. همه اینا شکل مودهای سیستم میشن. حالا منفیش میتونه باشه، میتونه مثبت باشه، فرق نمیکنه. اما شکل مود دوم نگاهش بکنید، اونم به همین ترتیب میتونید مثلا باز بر اولی تقسیم بکنیم. که اولی میشه یک، دومی میشه مثلا یه چیز رو دستن دو خورده ای، سومی میشه یک خورده ای. اما اینجا نگاه بکنید، اولیه میبینید منفیه، دومی و سومی مثبت. بنابراین دامنه های سه تا جرم M1 و M2 و M3 رو نگاه بکنید، نمیشن. اولی اگه منفی باشه، دومی و سومی مثبت، میبینید که عین فنر کادو یعنی جرم M1 و M2 یه جایی وجود داره که از منفی رسیدیم به مثبت، پس یه گره اونجا داریم. بین دو و سه دیگه گره نداریم چون هر دو مثبتن. شکل مود سوم میبینید که اولی مثبت، دومی منفی و سومی مثبت. بنابراین اینجا ما دو تا گره داریم، یعنی یه گره داریم بین M1 و M2 و یه گره داریم بین M2 و M3. خب این شکل مودها هستن. پاسخ سیستم میشه چی؟ میشه یک ترکیبی از این شکل مودها که میبینید که اینجا نوشتیم A1 کوسینوس اومگا 1 تی به علاوه A2 سینوس اومگا 1 تی در Y1، و همین ترتیب A3 کوسینوس اومگا 2 تی به علاوه A4 سینوس اومگا 2 تی در Y2، به علاوه A5 کوسینوس اومگا 3 تی به علاوه A6 سینوس اومگا 3 تی در Y3. این میشه پاسخ سیستم ما. 6 تا ضریب داریم اینجا، A1 تا A6. از 6 تا شرط اولیه ما به دست میاد. 6 تا شرط اولیه من 3 تا جابجایی در لحظه است و 3 تا هم سرعت در لحظه است. خب اگر من به جای Y1 و Y2 و Y3 مقادیرشو قرار بدم، این Y به دست میاد. 3 تا Y که داریم، Y1 و Y2 و Y3، میبینید که اینجا نوشتیم که اینا به دست میان. حالا اگر من بیام از این مشتق بگیرم، از Y1 Y2 Y3 سرعت ها به دست میان. می‌بینید که اینجا سرعت‌ها را من نوشتم با مشتق گرفتیم از Y1 و Y2 و Y3، یه خورده پیچیده‌تر شده. بعد نیست شما هم تمرین کنید و این کار را انجام بدید. اگر من بیام شرط اولیه رو قرار بدم، شرط اولیه ما چی بود؟ Y1 0، Y2 1 و Y3 0. بنابراین رو قرار بدم تو سه تا معادله‌ای که Y1 و Y2 و Y3 هست. اگر T رو 0 قرار بدیم، میبینید که سه تا معادله به دست میاد بر اساس سه تا مجهول A1، A3 و A5. تو این معادلات A2، A4 و A6 اصلا وجود ندارن. خب این سه تا معادله رو میتونم حل کنم که A1 و A2 و A3 رو به دست بیارم که اینجا میبینید نوشتم من. حالا اگه من بیام سرعت ها رو هم، سرعت اولی رو هم قرار بدم توی وایدات ها، شرط اولیه من برای سرعت چی بود؟ وایدات 1 0 میشد 1، وایدات 2 0 میشد 0، وایدات 3 0 هم میشد 1. اگر اینا توی معادلات سرعت بذاریم، هم سه تا معادله به دست میاد بر اساس مجهولات A2 و A4 و A6. این سه تا معادله رو اگه حل کنیم، A4 و A5 و A6 به دست میاد که ببینید اینجا من به دست آوردم. در نهایت پاسخ سیستم رو دوباره وای رو الان میتونیم بنویسیم، منتها این دفعه به جای A1 تا A6 مقداراش رو داریم که قرار دادیم. این سه تا مقدار Y1 و Y2 و Y3 بر اساس زمان به دست میاد که اینجا اومدیم چیکار کردیم؟ شکل اینها رو هم رسم کردیم. اینو به راحتی میتونید با مطلب انجام بدید، شکل رو رسم کنید. میبینید که Y1 در لحظه صفر مقدار صفره، اما شروع میکنه به سرعت گرفتن و نوسانی رو انجام دادن. خب Y2 رو اگه نگاه بکنید، مقدار ابتداییش 1 هست، اما شروع میکنه باز نوسان کردن، و این نوسان رو میبینید که داره تکرار میشه. سومی هم که در ابتدا 0 هست، منتها سرعت داره، و میبینید که این هم دوباره داره مرتب تکرار میشه. خب توی اون زیر من اومدم شکل مودها رو نشون دادم. شکل مود اول رو اگر نگاه بکنید، سه تا جا به جای میبینید که در شکل سمت چپ رو نگاه بکنید، در گوشه سمت چپ جابجایی صفر که مربوط میشه به تکیهگاه سمت چپ. خب هر چی میریم جلو میریم جلو میبینید که جابجایی بیشتر میشه تا میرسیم به جرم M1 که با یه دایره قرمز رنگ نشون دادم و بعد از M1 تا M2 باز جابجایی زیاد میشه که در حقیقت همون 36 صدم میشه و بعد دوباره کم میشه تا میاد 16 صدم و بعدم میاد صفر که انتهای سمت راست هست. خب همینو شما میتونید در بالا نشون بدید یا در پایین. اگه در پایین نشون بدیم هر سه تا منفی هستن، اگه در بالا مثل اینجا نشون بدیم هر سه تا مثبت. اما شکل مود دوم اون شکل وسط هست، میبینید که سمت چپش جابجایی صفر مربوط به دیوار هست، جابجایی همینجور زیاد میشه، میرسیم به اولی که 3600 بود و بعد شروع میکنه کم شدن به صفر رسیدن، منفی شدن که جابجایی جرم M2 هست. اینجا یه گره داریم و بعد از اینجا هم شروع میکنه زیاد شدن به M3 و بعد دوباره صفر که تکیگاه سمت راست هست. شکل سمت راست هم که شکل مود سوم نشون میده که میبینید ما اینجا دو تا گره داریم. از سمت چپش که شروع کنیم جابجایی دیوار صفر میاد، میرسیم به یه مقداری که مثلا اینجا مثبت هست، جابجایی جرم M1 هست، بعد میاد این منفی میشه جابجایی جرم M2 و بعد دوباره برمیگره مثبت میشه جابجایی M3 و بعدم میاد که صفر که دیوار سمت راست هست. اینجا میبینید که ما دو تا گره داریم. خب اما بریم سراغ مثال بعدی. مثال بعدی مربوط میشه به یه پولی که اومدیم اینو با یه کابلی بستیمش به دیواره. این کابل یه مقدار خاصیت الاستیک داره که با فنریت کاینو نشونش دادیم. جرم این دیسک هم و این پولی هم M هست. خب اینجا اومدیم یه جرمی رو با یه کابلی به این آویزون کردیم، جرم M هست به اندازه همین پولی جرم. این کابل بعدی هم یک فنریتی داره که این فنریت هم باز با کا نشون دادیم، دو تا کاها با هم برابره. مسئله گفته که معادلات دیفرانسیل حرکت، فرکانس‌های طبیعی و شکل موتورها رو حساب بکنید. خب اینجا سیستم من یه سیستم دو درجه آزادی هست. نگاه بکنید اگر من جرم M پایینی رو نگرش دارم این پولیه میتونه بالا پایین بشه و اگر پولی رو نگه دارم این جرم که پایین هست آویزون هست میتونه بالا پایین بشه. بنابراین دو تا درجه آزادی سیستم ما خواهد داشت. خب اگر من بیام دیاگرام جسم آزاد رو رسم کنم برای این پولی میتونم یه معادله به دست بیارم و اگر دیاگرام جسم آزادم برای جرم M که پایین هست می‌نویسم اونم یه معادله به من میده که میشه دو تا معادله. دقت کنید اینجا برای اینکه من دیاگرام جسم آزاد پولی رو رسم کنم این تنابی که به دیواره بسته شده از سمت چپ اومده دور پولی چرخیده و به فنر متصل هست، نگاه بکنید این تناب از جایی که به دیواره بسته جا به جایی صفره، 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 صفره میاد پایین و اونجا هم صفره تا میاد میچرخه و به فنر. بنابراین اون نقطه تماس کابل با دیست در سمت چپ داره جا به جایی صفره و کابل ما داره حول اون پولی ما داره حول اون میچرخه. بنابراین اون نقطه تماسش یه نقطه سی من اسمی رو گذاشتم، مرکز آنی دوران میتونه باشه و مرکز آنی سرعت صفر است. یعنی این پولی داره حول این میچرخه. خب که من توی این شکل که اینجا میبینید نشونش دادم، نقطه سی رو که نقطه تماس هست، نقطه او وسط این پولی هست و انتهاش هم که فنر هست، چون داره حول این میچرخه اگر مثلا جابجایی X1 مربوط وسط باشه میدونیم که هر نقطه متناسب با فاصلش داره جابجا میشه. این تتا زاویه چرخش برای همه این خط یکسان هست، بنابراین هر نقطه جابجاییش متناسب با فاصله زیاد میشه. اگر وسط پولی جابجاییش X1 باشه انتهای پولی که به فنر کا متصل هست اون جابجاییش دو برابر خواهد بود. و جابجایی نقطه سی هم که صفر است. خب اگر نیروها رو نشون بدیم تو دیاگرام جسم آزاد میبینید که این نیروی کشش مربوط به کابل رو دارم تی، یه اگر ایکس به سمت پایین حرکت کرده باشه نیروی فنر سمت راستی جا به جایش دو ایکس یک هست، بنابراین نیروی برگشت دهندش هست کا در دو تا ایکس یک. و ما اون فنری که به وسط پولی بسته شده داره جابجا میشه، نقطه پایین فنر هم جایی که جرم قرار داره اونم داره با x2 جابجا میشه. خب من باید باز در نظر بگیرم که این x1 بزرگتره یا x2 بزرگتره. بنابراین فرض کردم که x2 بزرگتر باشه و اینجا نیروی برگشتنده فنر قرار میخواد کش بیاد و برگرده سر جاش، بنابراین نیروی کا در x2 منهای x1 رو داره اعمال میکنه. خب اگر من سیگمای ام رو هول نقطه سی بنویسم میتونم برابر قرار بدم با آی هول سی در تتا دبل داد. در حقیقت سیگمای ام هول سی رو مینویسیم به این خاطر که این نیروی تی رو دیگه از شرش راحت بشیم. خب سیگمای ام هول مرکز صفر میشه آی بار در تتا دبل داد. منتها اگر من هول سی بگیرم میشه آی بار در تتا دبل داد و علاوه فاصله سی تا او که از رو در ام در ایکس دبل دات یک، یا چون این نقطه لولا هست مثل یک لولا داره عمل میکنه میتونم بنویسم آی هول سی در تتا دبل دات یک. جهت مثبت هم جهت تتایی که میبینید، یعنی جهت عقربای ساعت گرفتیم چون جهت ایکس به این سم مثبت هست ایکس یک. خب میبینید که گشتاور نیروی کا در دو تا ایکس یک خلاف عقربای ساعت هست، پس منفی میشه، میشه دو تا کا در ایکس یک در دو آر بازوش. نیروی کا در ایکس دومن ایکس یک گشتاورش در جهت مثبت هست، بازوش هم آر هست و اینا رو مینویسیم، میشه آی هول سی که میشه آی بار یک دوم ام آر دو در تتا دبل داد یا ایکس دبل داد بروی آر به علاوه ام در فاصلش آر دو در تتا دبل داد نوشتیمش. خب که اگر این رو سادش بکنیم معادله یک که مقدار مرتب میشه، آرها رو میتونم حذف کنم و این معادله رو بنویسیمش به فرم سه دوم ام در ایکس دبل داد یک و علاوه 5 تا کا ایکس یک بنای کا ایکس دو برابر با صفر. خب و ما معادله دوم، معادله دوم میریم سراغ جرم پایینی. دیاگرام جسم آزاد رو رسم میکنیم، فنر به اندازه ایکس دو پایین اومده، جرم اندازه ایکس دو پایین اومده، فنر میخواد برگرده چون دیدیم کش اومده میخواد برگرده. نیرویی که وارد میکنه کا در ایکس دو منهای ایکس یک بود، در حال عکس العمل نیروی بالایی سیگمای F در جهت X2 جهت مثبت هم پایین گرفتیم به جرم M شتاب X دبل دات دو میده. خب من یه نیرو بیشتر ندارم، یا تو ماشین نیروی وزنم با جابجایی استاتیکی که خونسا میشدن، منفی K در X2 منه X1 میشه M در X دبل دات دو. خب از اینجا معادله دیفرانسیل دوم هست که از MX دبل دات دو منهای K در X1 و علاوه کا در ایکس دو میشه صفر. فرم ماتریسیش هم اینجا من نوشتم، میبینید اگر پاسخ رو به صورت بردار x برابر با اندازه بردار x در ای و و جی اومگا تی بگیریم و بذاریم اینجا، دوباره مشتق بگیریم تا x دبل داد به دست بیاد و خودش هم بذاریم، میرسیم به یک دستگاه معادله که اینجا نشون داده شده. دستگاه معادله هم که ای و و جی اومگا تی ها رو حذف کردیم که به جای اومگا دو هم لاندا گذاشتیم، که اینجا میبینی که 5 در 5 کا منهای 3 دوم لاندا ام در ایکس یک منهای کا در ایکس دو میشه صفر منفی کا در ایکس یک به علاوه کا منهای لاندا ام در ایکس دو میشه صفر. خب شرط وجود جواب غیر بدیهی صفر شدن دترمینان ضرایب هست که اگر دترمینان رو حساب کنیم میشه 5 کا منهای 3 دوم لاندا ام در کا منهای لاندا ام منهای کا دو، که این معادله درجه دوش اینجا میبینید از لاندا، لاندا رو ازش حساب کنیم مقدار لاندا یک و لاندا دو به دست میاد، پاسخ کوچکتر رو لاندا یک رو جذرش که بگیریم فرکانس طبیعی اول رو میده و پاسخ بزرگتر رو لاندا دو رو جذرش میگیریم فرکانس طبیعی دوم. هر کدوم از لاندا ها رو هم توی این دستگاه معادله همگنی که دید قرار بدیم شکل مود به دست میاد. اگه یادتون باشه باز این دوتا معادله یکیشون ضریب از دیگریه، بنابراین من یکیشون رو این باش کار میکنم. فرض کنید اولی رو اینجا گذاشتیم 5 کا منهای 3 دوم ام، اگر لاندا 1 رو قرار بدیم رابطه‌ای که به دست میاد به این صورت که x2 میشه 3.88 برابر x1، بنابراین شکل مود دو اول هست x1 1 و 3.886. اگر لاندا 2 رو قرار بدیم x2 شکل مود دوم میشه 1 و منفی ممیز 386 هزارم. بنابراین میبینید که تو شکل مود دوم من یه دونه چی دارم؟ گره دارم. خب به عنوان مثال آخر یه سیستم دو درجه باز داریم، یه گاری هست که یک دیسکی روش نصب هست به وسیله یک فنر به دیواره گاری متصله. خود گاری رو اومدیم از خلطک های استفاده کردیم واسه اینکه استکاک رو حذف کنیم و به وسیله یک فنر کایک به دیواره هم این گاری متصل هست. جرم گاری ام کوچیک هست، جرم دیسک ام بزرگ هست و شعاعش هم آر. خب دو درجه آزادی سیستم داره، درجه آزادی ایکس یک که مربوط میشه به گاری که نسبت به یک جای فیکس اون رو گرفتیم و دومی هم که مربوط میشه به مرکز دیسک. خب من برای اینکه معادلات دیفرانسیل رو به دست بیارم اینجا از من معادلات دیفرانسیل حرکت رو خواست. برای اینکه من معادلات دیفرانسیل حرکت رو به دست بیارم میتونم بیام دیسک رو به تنهایی مدل کنم، نیروها رو روش نشون بدم، قانون دوم نیوتن رو به کار ببندم. میتونم بیام گاری رو مدل کنم و دیاگرام جسماتش نشون بدم، قانون دوم نیوتن رو به کار ببندم. و یا میتونم بیام هر دوشون رو با هم در نظر بگیرم و مدل کنم. مثلا فرض کنید اینجا اومدم من دیسک رو مدل کردم. دیسک رو اگر یک مرزی دورش بکشیم از بقیه جداش کنیم، نیروهایی که برش وارد میشن یه نیروی وزنش هست mg، یه نیروی عکس العمل سطح هست که با گاری داره n، یه نیروی استکاک اونجا داریم، حرکتی که اونجا داریم بین دیسک و گاری حرکت غلتشی کامله. بنابراین اینجا من استکاک دارم، اما استکاک من چقدر مقداره؟ یه جاییه بین صفر تا مقدار ماکسیمومش که چی هست؟ موی S در N هست. به عنوان یک مجهولم F وارد میشه اینجا، نمیدونم مقدار چند. اگر اینجا لغزش داشتم، اگر لغزش داشتم اینجا، اون موقع این چون لغزش داشت نیروی استکاک مقدارش میشد چقدر؟ میشد موی K در موی سینتیک در N، مقدارش معلوم بود. اما اینجا چون حرکت غلتشی کامل هست، نیروی استکاک یه جایی بین صفر تا ماکسیموم به عنوان یک مجهول است که میتونیم از معادلات کمک بگیریم و به دستش بیاریم. خب یه نیروی دیگه هم داریم اینجا، نیروی فنر کادو هست. دقت دارید که کایک روی این دیسک هیچ اثری رو نداره. خب این کادو که فنری است که به دیسک و دیواره گاری متصل شده، جا به جایی سمت چپ این فنر که گاری هست x1، سمت راستش که دیسک هست x2. بنابراین جا به جایی نسبی دو سر فنر رو x1 من x2 گرفتم. من فرض کردم که x1 بزرگتر باشه، بنابراین این فنر فشرده شده، میخواد برگرده سر جاش، یه نیروی برگشتی رو داره اعمال میکنه که اندازش K2 در X1 منهای X2 هست. خب دقت کنید اینجا، چون X1 بزرگتر هست، نقطه محل تماس دیسک با کفگاری که با C اینجا من نشون دادم، جا به جای این نقطه روی گاری هم X1 هست و میبینید که چون X1 بزرگتر من در نظر گرفتم از X2، میبینید که این دیسک باید در جهت خلاف عقربای ساعت بچرخه. بنابراین تتا رو هم که میشه X1 منهای X2 تقسیم بر R در جهت مثبتش میشه خلاف عقربای ساعت. خب من اینجا میخوام روابط قانون دوم رو به کار ببرم. قانون دوم سه تا رابطه به من میده، دو تا سیگمای F در جهت افق و عمود و یه دونه سیگمای M حول مرکز ثقل، یعنی سیگمای M حول مرکز ثقل برابر با I در تتا دبل دات. اون تا من میتونم از معادلات دیگه هم کمک بگیرم. دقت کنید چون من دنبال F نیستم، معادلات دیفرانسیل حرکت رو میخوام، میتونم گشتاور رو منتقل بکنم به کجا؟ به نقطه C. خب اگر من به C بخوام منتقل کنم، سیگمای M حول C میشه چی؟ میشد I بار در تتا دبل دات و علاوه رو، یعنی یه برداری که از C شروع میشه تا نقطه مرکز دیسک میره، رو ضرب خارجی در بردار M در آبار یا M در X دبل دات دو، شتاب دیسک. خب اینجا اگر من این رو ضرب کنم در X دبل دات که به سمت راست هست و رو هم به سمت بالا، میبینید که جهت این ضرب خارجی در خلاف جهت تتا، یعنی جهت عقربای ساعت هست. بنابراین حاصل باید بشه منفی. خب پس میبینید اینجا من توی معادله بعدی نوشتم اگر سیگمای M رو حول C بگیریم، N و F و MG گشتاور ندارن، فقط K2 در X1 منهای X2 گشتاور داره که گشتاورش منفی است، که میشه منفی K2 در X1 منهای X2 در R. سمت راست میشه چی؟ میشه I بار در تتا دبل دات، یعنی 1/2 MR2 در X دبل دات من 1 منهای X دبل دات 2 بروی R، رو در MX دبل دات 2 حالا اینجا میشه منفی، میشه منفی MX دبل دات در R، چون رو همون R هست. خب پس معادله ما اینو اگه سادش بکنیم به فرمش معادله شماره 1 هست که اینجا میبینید، این میشه معادله دیفرانسیل حرکت اولی. خب تو اینجا میبینید که متغیرهای X1 و X2 و شتاباشون ظاهر شدن دیگه، نیروی F اینجا وجود نداره. خب به عنوان معادله دوم من میتونم برم سراغ مجموعه گاری و دیسک. اگر مجموعه گاری و دیسک رو دیاگرام جسم آزادش رو رسم کنم، میبینید که این مجموعه یه نیروی وزن داریم که مجموعه هر دو تا نیروی وزن M1 و M کوچیک و M بزرگ هست. یه نیروی عکس العمل دارم اینجا، در واقع دو تا نیروی عکس العمل کاری هست، من اینجا رو با یک نشون دادم N1، و یه نیروی فنر K1 رو داریم. دقت کنید اینجا فنر K2 چون توی سیستم ما هست نیروی وارد نمی‌کنه. دیاگرام جسم آزاد ما مرز فنر اولی رو قطع کرده. خب به اندازه X1 جا به جاش بده، میخواد برگرده نیروی K1 X1 رو اعمال کنه. خب اگر من قانون دوم نیوتون رو در جهت حرکت X1 بنویسم، میشه چی؟ سیگمای F در جهت X1 برابر میشه با چی؟ اینجا نگاه کنید، من یه سیستمی دارم شامل دو تا جرمه، یعنی یک مجموعه ای از اجرام یا ذرات رو دارم. بنابراین سیگمای F در جهت X1 میشه چی؟ میشه سیگمای MI X دبل دات I. خب پس منفی K1 در X1 میشه M در X دبل دات 1 به علاوه M بزرگ در شتابش که X دبل دات 2 هست. از اینجا معادله دوم به دست میاد. ببینید دو تا معادله دیفرانسیل حرکت که میخواستم به دست اومد. به جای این من میتونستم بیام چیکار کنم؟ من میتونستم بیام دیاگرام جسم آزاد گاری رو رسم کنم و و معادلات ما از اونجا به دست بیارم. دقت کنید این به من معادله جدیدی نمیده. ما سیستممون دو درجه آزادی داره، دو تا معادله دیفرانسیل حرکت خواهد داشت. بنابراین این معادله معادله جدیدی نخواهد بود. خب اگر من این کار رو بکنم به عنوان بخوام این رو به دست بیارم، دیاگرام جسم آزاد گاری رو اونجا میره رسم کردم. این دیاگرام جسم آزاد میبینید که خب یه نیروی وزن داره گاری که از M در G، یه نیروی اکسل عمل وجود داره، اکسل عمل N1 هست، یه نیروی F که وارد میشد اکسل عملش اینجا داریم، نیروی N هم که وارد میشد اکسل عملش اینجا خواهیم داشت. خب نیروی M بزرگ در G رو دیگه اینجا ندارم، بلکه من اکسل عمل N رو دارم. فنر K1 به اندازه X1 جا به جا شده، نیروی برگشتندش رو اعمال کردم. فنر K2 هم اینجا دیاگرام رو قطع میکنه، چون X1 بزرگتر از X2 بود، این فشورده شده بود، میخواد برگرده. نیروی برگشتهنده K2 در X1 منای X2 رو خواهم داشت. خب اگر من بیام قانون دوم نیوتن رو اینجا بنویسم، سیگما F در جهت X1 میشه M در X دابل دات 1. از اینجا منفی K1 X1 منفی K2 در X1 منای X2 به علاوه F میشه M در X دابل دات 1. خب اینجا من F رو دارم، F رو نمیدونم چی هست، بنابراین باید برم F رو حسابش بکنم. از کجا حساب کنم؟ برمیگردم سراغ اونجایی که دیاگرام جسم آزاد برای دیسک کشیدم. اونجا معادله قانون دوم رو اگر در جهت X2 بنویسم به من میده M بزرگ در X دابل دات 2. خب اونجا اگر بنویسیم میشه K در X1 منهای X2 منهای F برابر میشه با M بزرگ در X دابل دات 2. از اینجا F رو حساب میکنم، میشه رابطه 4، میذارمش تو رابطه 3 به جای F، که اگه این کارو بکنیم میبینید یه مقدار ساده میشه و میشه M1 X دابل دات 1 به علاوه M بزرگ در X دابل دات 2 به K1 در X1 میشه 0، که همون رابطه 2 هست که بهش رسیدی. ببینید به رابطه جدیدی پس دست نیومد. خب اگه این رابطه 1 و 2 رو من بخوام استفاده بکنم به عنوان معادلات دیفرانسیل حرکت، نگاه بکنید به صورت ماتریسی که من بنویسم، اینا ماتریس کا و ماتریس M ممکنه متقارن نباشه. برای اینکه این رو نداشته باشم میام چیکار میکنم؟ میام یک رو، معادله یک رو از دو کم میکنم. هیچ مشکلی رو پیش نمیاره. اگر طرفین یک معادله رو یه مقداریشون جمع کنید یا ازشون کم کنید، معادله باقی میمونه. بنابراین اگر یک رو از دو کم کنم، چیزی که به دست میاد M به علاوه M دوم در X دابل دات 1 منهای M دوم در X دابل دات 2 به علاوه K1 به علاوه K2 در X1 منهای K2 در X2 میشه 0. این معادله پنجم رو اگر با معادله 1 در نظر بگیریم، یه دستگاهی به من میده که الان میبینید که هم M و هم K متقارن هستن. خب اینم از درس امروزمون. انشالله جلسه بعد این سیستم ها رو ادامه خواهیم داد. بهتره که یه مقدار تمرین بکنید این رو. همین مسائلی که امروز من براتون حل کردم یه مقدار دقیق تر وارد جزئیاتش بشید. بد نیست که دینامیک اجسام صلب و سینتیک اجسام صلب رو که توی درس دینامیک خوندید یک مروری داشته باشید. به شما کمک میکنه توی بهتر حل کردن مسائلی که باشون سرکار خواهیم داشت. پس بد نیست که اینا رو، مخصوصا سینتیک اجسام صلب و معادلات قانون دوم رو، یه بررسی بکنید، یه مطالعه داشته باشید. انشالله که موفق و معید باشید.